دوباره حلقه‌های دیگه هم بهش اضافه میشن. حتی به اولین حلقه هم مناسب نیست، یعنی اولین حلقه میخواد به اندازه هر کدوم از گروه خانواده درآمد داشته باشه، یعنی همون سویی رو برای که
برای این مشکلیه که ما اصولاً برای خیلی از اقلام مصرفی دقیقا. مردم باش این مشکل رو داریم دیگه. الان سراغ خیلی از اقلام که میریم همین مطلب مطرح میشه توسط تولید کننده. اما اون چی که شما بخواید به عنوان درخواست با وزارت جهاد مطرح بکنید، الان این میزان وام و با این میزان بهره و حالا حمایت‌های فعلی که هست چقدر کفایت میکنه؟
از خدمت شما عرض کردم به هیچش کافی نیست، یعنی انگیزه برای تولید رو میاره پایین. زمینه که ما نیاز داریم توی مملکتی که ما با بحران آب و مسئله‌ای که مواجه هستیم راندمان تولید در واحد سطحمون رو افزایش بدیم، با آب کمتر محصول بیشتری بخواد تولید بکنیم و در طول سال. مزیت کشت گلخانه و کشت آزاد اینه که ما ضریب تبدیل رو در واحد سطح چندین برابر میکنیم و در طول سال در واقع از اون زمین داریم بهره برداری میکنیم و از اون طرف آب رو مدیریت میکنیم. این مزایا در زمانی اتفاق میفته که از حمایت دولتی برخوردار باشه. سرمایه‌گذار امروز شما می‌بینید در بخش کشاورزی با توجه به اینکه بخش‌های دیگه سودهای کاذب دارن، من نمیگم سود بخش کشاورزی کمه، ولی چون بخش‌های دیگه سودهای کاذب دارن انگیزه برای افراد برای بخش کشاورزی مناسب نیست.
خب اجازه بدین تا همین میزان از صحبت که شما فرمودین و مسئله که من فرمودین ببینیم آقای مهندس‌سالم‌پور نظرشون چیه. آقای مهندس‌سالم‌پور ما رو میشنوین؟
بله.
توضیح شما رو بشنویم آقای مهندس.
بنده سلام عرض میکنم خدمت آقای مهندس توی مهمان عزیز برنامه‌تون. مطالبشون بله به درستی در بعضی از حوزه‌ها ما هم تایید میکنیم، البته با دستور اخیری که آقای رئیس جمهور به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ کردن برای تسریع در توسعه گلخانه ها با اولویت هدایت سبزی صیفی از فضای باز به داخل گلخانه ها قطعا حمایت ها و تسهیلات بهتری برنامه‌ریزی شده. و
یعنی ما باید منتظر باشیم که ببینیم تسهیلات جدید چه خواهد بود.
ما تسهیلاتمون تا الانش هم خیلی خوبه. ببینیم در کشوری که تورم فرض کنیم 40% بالاست، ما تسهیلات نزدیک 10% داریم برای توسعه گلخانه ها میدیم، یعنی خیلی تسهیلات جذاب و به نحوی که سرمایه گذاران از سایر بخش ها از سایر حوزه ها حتی از حوزه سلامت.
حالا یه مشکل اینجا مطرح کردن دیگه، علی رغم همین اختلافی که از نظر نرخی بین تورم موجود و بهره که برای این وام مطرحه، کشش بازار با این شرایط تورمی تولید کننده رو با مشکل مواجه کرده. آقای مهندس‌سالم‌پور
یه مقدارم بحث خوب اینه که کشور درگیر جنگ اقتصادی و تحریم، خب این بخش متأثر از همون بخش هست، ولی علی حال ما آماری که هر ماه گزارش میدیم قطعا سرمایه گذاران و کارآفرینان به خاطر جذابیت تولید در محیطهای کنترل شده اصلا شاید سراغ تسهیلات بانکی دولتی هم نرن، با سرمایه شخصی خودشون این کار انجام میدن چون سود خوبی داره در شرایط فعلی هم برای نیاز داخلی و هم برای صادرات. ولی قطعا ما برنامه‌ریزی کردیم که تسهیلات و اعتبارات زیر 10% حتما و با دوره بازپرداخت طولانی تر برای توسعه گلخانه در اختیار سرمایه‌گذاران بذاریم و به خصوص در مناطق مستعد، یعنی ما کشور رو زونبندی میکنیم در مناطقی که اولویت داره از نظر مصرف انرژی کمتر انرژی مصرف بشه و زیرساخت‌ها فراهم بشه و برای صادرات یا بازاریابی حتما امکاناتی داشته باشن، مثل سواحل خلیج فارس و مکران یا حاشیه رود عرب یا سواحل دریای خزر، جایی که مناسب ترن انرژی کمتری مصرف کنن قطعا اینا در اولویت خواهم بود.
یه سوال هم یه شنونده مطرح کردم، من اینو با شما آقای مهندس‌سالم‌پور در میون بگذارم. گفتن که کشت گلخانه‌ای در مناطق جنوبی و کم آب جزو بهترین نوع شیوه کشت در کشاورزی، اما مواد اولیه پلاستیکی با آب و هوای جنوبی میونه خوبی نداره و استهلاکش بالاست و هزینه طرح رو میبره بالا. اگر ایشون راهکار بخوان از کجا میتونن کمک بگیرن؟
ببینین قطعا سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها و نظام مهندسی و حتی دانشکده های کشاورزی میتونم مشاوره های لازم رو بدم و خدمتون عرض کنم که شرکت های دانش بنیان و شرکت های فعال گلخانه ساز در حوزه سازه تجهیزات و پوشش کارهای بسیار خوبی انجام دادن. ما در تولید پلاستیک های سه لایه پنج لایه داخل ایران با مواد افزودنی که با عمر پاششان گلخانه‌ای بالا میبرن بر حسب شرایط منطقه در حال تولید هستیم و بعضی مناطق جنوبی شاید اصلا نیاز نباشه گلخانه به اون نحوی که ما تعریف میکنیم با پوشش پلاستیکی ایجاد بشه، با یه توری و
یعنی با پوشش های متفاوتی میتونی باشه.
پوشش های متفاوته و کیفیت های خوبی هم داخل داریم هم
بله
که از طریق واردات هم تمام.
خیلی سپاسگزارم آقای منسالمپور، همراهی شما رو داشتیم و امکان این گفتگو رو بر ما فراهم کردیم. موجی تحتوسی گلخانه وزجاد، میخوام با شما خداحافظی بکنم، بیش از این شما رو پای خط نگه ندارم. ادامه گفتگو چند دقیقه باقی مانده در خدمت آقای لیتگوی خواهیم بود، عضو اتحادیه گلخانه داران. با شما آقای منسالمپور خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. اما فرصتی رو نمیگیریم و ادامه میدیم چون داریم به لحظات پایانی برنامه میرسیم. آقای لیتگوی، موارد دیگه ای که قابل طرح بر ما بفرمایید از موانع توسعه.
از خدمت شما اون بحثی که جناب مهندسان فرمودن، ببینید ما اگر یه نگاهی به گذشته بندازیم، طرحهای گلخانه‌ای با بهره حتی بهره‌های 18 درصدی که انجام میشد و زمان بازپرداخت 5 ساله امکان پذیر، یعنی من خودم دو تا واحد تولید انجام دادم تو گلخونم کار کردم و دوستان دیگه هم کردن، تشکل ها هست ما خدمتشون اطلاعات جامعه دارم، یعنی در از 5 سال این هزینه بازگشت پیدا میکرد و مستهلک میشد. ولی در اخیرن اینا اومدن به خاطر این موضوع 7 ساله تا 10 ساله حتی بعضی جا مجبورن بکنن. چرا؟ پس سرگشت سرمایه بند کافی نیست. ایشون میفرمایند جذابیت داره، میخوام بگم این جذابیت داره هرچی که میکره کمتر میشه
به دلیل شرط تورمه. میفرمایید
دقیقاً. ببینید یک
چیز ما یه مشکلی هم داریم، از یک سو تولید کننده با یه نرخ تمام شده محصولش رو با یه حاشیه سودی میخواد بده به بازار، ما انقدر حلقه واسطه داریم تا زمانی که برسه به دست مصرف کننده. الان ما یه مشکل بزرگ به نظر میرسه همین حلقه های واسطه بازار هستند.
این حلقه ها رو کی باید نظارت و کنترل کنه خانم؟ این سوال منه. این مملکت یا هر مملکت دیگه
سیاست گذاری باید به نحوی باشه که این حلقه های واسطه دستشون کوتاه بشه دیگه. حالا یه بخشش نظارتیه، یه بخشش رو هم واقعا سیاست گذاری، سیاست کلان ما دیگه برای کنترل بازاره.
بحث ما اینه که در تمام موارد بستر تولید زمانی رشد میکنه، چه در تولید کشاورزی از میخوام چه صنعتی، خصوصا کشاورزی که آسیب پذیره، زمانی رشد میکنه که ما تورم رو متوقف میکنیم.
بله.
در شرایط تورم بزرگترین زیان دهنده تولید کننده خواهد بود و مصرف کننده نهایتا. این وسط کی سود میبره؟
واسطه.
واسطه.
بله.
این اصل رو باید بپذیریم و دنبال این باشیم این رو یه جور حل بکنیم. ما سالها این حل نکردیم و مثل قده رشد کرد رشد کرد و رشد این گپ رو داره بیشتر میکنه. شما عرض کردم ما 15 تومن نارنگی سر درخت چیده میشه توی باغات تا 12 تومن حتی، ولی مصرف کننده 60,000 تومن میخره، چه خبر؟ این گپ از کجا داره میاد؟
حلقه های واسطه که موجود هستن و بازار رو دست گرفتند. دقیقاً کنترل بازار دستشونه در نبود نهادهای نظارتی و البته سیاست‌گذاری‌های درست برای اینکه حلقه‌های واسطه‌ای کاهش پیدا بکنن. خیلی سپاسگزارم آقای لیتگوی، فرصتی بود ما یه مختصری بپردازیم به شرایط توسعه کشت گلخانه‌ای و ما چون در رادیو سلامت رو زیرساخت‌های تغذیه‌ای صحبت می‌کنیم و پیگیری می‌کنیم از موانع و مشکلات.
ما مسئله خیلی زیادی در تولید وقت کشاورزی داریم که الان فعلا وزارت کشاورزی سیاست های جدید رو اعمال کرد در تعیین سلامت محصول.
بله، یعنی که اینا واقعا با قابل طرح و قابل پیگیری انشاءالله در فرصت های بعدی حتما در این زمینه گفتگو خواهیم داشت، به خصوص این که حالا به نظر میرسه تو اون اشل گلخانه ای با توجه به اینکه حتی محصولات میتونه شناسنامه دار بشه خیلی خوب میشه راجع به سلامت محصولات پیگیری داشت و کنترل داشت. سپاسگزارم آقای لیتگوی، برای شما همه تولید کنندگانی که در شرایط دشوار فعلی فعال هستند آرزوی سلامت و توفیق روزافزون داریم. با شما خداحافظی میکنم.
برای شما و همه شنوندگانتون آرزوی سلامتی دارم.
سپاس از شما.
روز خوبی باشید.
ممنون، خدا نگهدارتون. همینطور شما شنوندگان عزیزی که به ما گوش کردید تا این لحظه، امیدوارم که همه شما سلامت باشید و روزهای توأم با آرامش در پیش داشته باشید. خدا نگهدارتون.
تو مثل نفس میمونی هر جا همراهمی، میدونی تموم زندگی می دنیا دیگه چی بگم بمونی و نری. شاید شد شاید موندی و دوباره هرچی باید شد، نگو هیچی رو به را نمیشه. شاید شد دیگه چی بگم بمونی و نری. نگاهم کن یه نگاه تو میتونه زندگیم باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم با ماشه. بذار حس کنم همیشه دارمه، نگاهم کن بذار زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت رو طی کرده. بذار حس کنم همیشه دارمه. داره بد میشه ولی من نمیخوام از تو یک قدم دورشم، بخوامم نمیشه جز تو با کسی جورشم. دیگه چی بگم بمونی و نری. توی دلم آتیشه، نمیخوام بدونی حالم و تو این روزا. کسی چی میدونه از یه آدم تنها. دیگه چی بگم بمونی و نری. نگاهم کن یه نگاه تو میتونه زندگی باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم با ماشه. بذار حس کنم همیشه دارمه، نگاهم کن بذار زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت رو طی کرده. بذار حس کنم همیشه دارمه.
افتخار میکنیم به حضور و همراهی همه شما همراهان همدل از رادیو سلامت در کنار شما هستیم. غذا سلامت زندگی تقدیم شما.
غذا
سلامت زندگی
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان و عرض سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز، برنامه امروز غذا سلامت زندگی رو آغاز میکنیم.
خوشحالم که امروز هم با برنامه غذا سلامت زندگی در خدمت شما شنوندگان عزیز هموطنان خوبم هستم و این امید رو دارم که شما عزیزان هم در صحت و سلامت کامل برنامه امروز رو بشنوید. ما به مدت 30 دقیقه با شما عزیزان همراه هستیم و همراهی صمیمانه شما رو می طلبیم. از طریق شماره پیامک 30102 میتونید با برنامه خودتون یعنی غذا سلامت زندگی همراه باشید. در برنامه امروز در مورد بایدها و نبایدهای مصرف مکمل ویتامین دی با شما عزیزان صحبت میکنیم. مهمان من در برنامه امروز آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، پزشک، متخصص تغذیه و مدرس دانشگاه هستند. آقای دکتر نوروزی، سلام و درود بر شما. خیلی خوش آمدید به برنامه غذا سلامت زندگی.
به نام خدا. من هم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
درود بر شما. همونطور که در ابتدا عرض کردم، امروز راجع به مصرف کمل ویتامین دی می‌خوایم صحبت بکنیم، از بایدها و نبایدهاش. در ابتدا بفرمایید آقای دکتر، نقش ویتامین دی در بدن ما چیه؟ اصلا این ویتامین چی کار می‌کنه با بدن ما؟
بله، بین ویتامین‌های مختلفی که در بدن ما وجود داره و بدن ما استفاده می‌کنه از اونها، شاید ویتامین دی یک نقش خیلی بی‌نظیر و اصلا بی همتایی رو داشته باشه.
بله.
طوری هستش که از چند سال قبل، یعنی شاید از 7-8 سال قبل، در مجامع علمی که خب روز به روز نقش ویتامین دی در سلامت بدن ما کشف میشد، الان اصلا از اون زمان میگن که ما دیگه به ویتامین دی لفظ ویتامین رو ندیم و حتی بعضی پیشنهاد کردن این میشه گفت یک هورمون هستش.
درسته.
که در خیلی از بدن ما نقش بسیار مهمی رو ایفا میکنه و از این جهت هورمون که در خیلی از سلول ها و در خیلی از ارگان های حیاتی بدن ما نقش خیلی زیادی رو داره. خب ویژگی ویتامین دی این هستش که تقریبا میشه گفتش که در تقریبا همه کارهای حیاتی بدن ما نقش داره. در سلامت استخوان.
بله.
میشه گفت یکی از مهمترین موارد هست. در تنظیم متابولیسم یا سوخت و ساز بدن، که خود این بحث های مربوط به انرژی انسان، بحث های مربوط به سرحال بودن، بحث های مربوط به اختلالات وزن و غیره رو به دنبال داره، بحث‌های مربوط به سلامت قلبی عروقی و بحث‌های مربوط به پیشگیری از بیماری‌های قلبی عروقی نقش بسیار زیادی رو ویتامین دی داره و مشخص شده که کمبودش می‌تونه این مشکلات رو ایجاد بکنه. بحث‌های مربوط به سلامت پوست نقش بسیار زیادی داره و در نهایت در زمینه سیستم ایمنی بدن ما، مخصوصا الان این در این دورانی که ما در چند سال گذشته بحث کرونا و اینجور چیزا خیلی زیاد بود، واقعا هم به درستی خب یکی از مواردی که ما تجویز میگفتیم که افراد مواظب باشن و ویتامینی که تجویز میشه ویتامین های خانواده دی هستش. به هر حال نقش بسیار زیادی در سلامت بدن ما ویتامین دی داره.
بسیار عالی، ممنون. چقدر این ویتامین دی برای ما مهم و ضروری آقای دکتر.
بله.
بیشتر بهش بپردازیم در این برنامه. حالا نشانهای کمبودش چیه آقای دکتر و بگید که در کل چه افرادی بیشتر دچار این کمبود میشن؟
ببین، کمبود ویتامین ما، حالا ما قبل از اینکه وارد کمبودش بشیم، شاید من منابع تامین ویتامین دی رو خدمتتون بگم.
حتما حتما.
و یه مقدارم در رابطه با اینکه خب اصلا وضعیت کمبود ویتامین دی مثلا در دنیا و در کشور ما چطوری است. منابع اصلی تولید ویتامین دی آفتابه. یعنی ما بیشتری میزان ویتامین دی در بدن ما از تابش آفتاب به روی پوست ما هست و شاید شما تعجب بکنید همین کلسترولی که ما همش ازش میترسیم، اشعه ماورای بنفش که در آفتاب وجود داره، باعث میشه کلسترولی که در پوست ما هستش، این کلسترول تبدیل به یک ماده‌ای که با اصطلاح ما میگیم ماده پیشساز ویتامین د هستش. بله. این ماده پیشساز ویتامین دی از پوست میره از طریق جریان خون در کبد، در کبد دوباره یک سری تغییراتی پیدا میکنه، به ماده پیشساز شماره 2 ویتامین دی تبدیل میشه و در نهایت این ویتامین د پیشساز در کلیه های ما تبدیل به فرم فعال ویتامین د میشه. پس میبینین که ما تقریبا یک چیزی حدودش 60-70% تولید ویتامین دی از تابش آفتاب در پوست ما و همین کلسترولی که ما همش ازش میترسیم که بالاخره هر چیزی در بدن ما نقشی داره واقعا همینه، این کلسترول رو در نهایت تبدیل به ویتامین دی میکنه. البته در زمینه تابش آفتاب چند تا نکته وجود داره. یکی این که خب هرچی سن بالاتر میره افراد سالمند به خاطر اینکه تغییراتی که در پوست ایجاد میشه باعث میشه که اون تولید ویتامین دی در پوست یه مقدار کمتر بشه. افرادی که حالا به هر دلیلی کرم‌های زیاد استفاده میکنن، مثلا کرم‌های ضد آفتاب، خودش به شدت جلوگیری میکنه از اثر بخشی نور آفتاب در تولید ویتامین دی و بحثایی مثلا مثل پوشش‌ها و فصل.
بله.
این هم نقش بسیار زیادی داره. مثلا آفتاب فصلای بهار و تابستون خیلی مؤثرتر هست در تولید ویتامین دی در پوست ما به نسبت آفتاب پاییز و زمستون، نه به خاطر تابش زاویه تابش آفتاب روی زمینه که این باعث میشه که اون کارایی یا راندومان تولید ویتامین دی در فصل پاییز و زمستون کمتر بشه.
یعنی دکتر ما اگر کرم ضد آفتاب استفاده کنیم این باعث میشه که بدن ما نتونه ویتامین دی رو
کم میشه، تا 80-90% تولید ویتامین دی کم میشه. البته این شما ما به هر حال کرم ضد آفتاب رو برای سلامت پوست، چون خود این اشعه آفتاب باعث میشه که پوست یه مقدار آسیب ببینه، بعد حتما ما بزنیم، مثلا در کشور ما که ما آفتاب زیاد داریم در فصلهای تابستون فصل بهار باید حتما بزنیم. اما معمولا به خاطر همون هستش که ما میگیم بهترین راهکاری که افراد میتونن تولید ویتامین دی در بدنشون رو زیادتر بکنن اینی که هفته 45 دقیقه قسمت پشت بدنشون،
بله،
هیچ پوششی نداشته باشه پشت و این در معرض نور مستقیم آفتاب باشه، این نور از طریق پرده یا شیشه های رنگی نباشه، حالا شیشه سفید اشکالی نداره، و اینا 45 دقیقه در هفته شونه و پشتشون آفتاب داشته باشه.
این یعنی 45 دقیقه برای یک هفته ما کفایت میکنه؟
برای یک هفته کفایت.
کف دست ها چی آقای دکتر؟
کف دست ها میتونه مؤثر باشه اما کلن کم هستش، یعنی اون به اصطلاح ایریا یا منطقه‌ای که تولید میکنه. اما به هر حال بعد اینو در نظر بگیر از طریق مواد غذایی هم ویتامین دی وارد بدن ما میشه. شاید میشه گفت بهترین مواد غذایی ماهی هایی که به اصطلاح ماهی های چرب هستن، مثل تون ماهی حاوی مقادیر زیادی ویتامین دی هست. البته تون ماهی منظور اون روغنی هست تو کنسرو تون ماهی نیستش، این اصلا تو خود گوشت تون ماهی، یعنی اون روغنی که تو کنسروهای تون ماهی هست این روغن
گیاهیه.
بله، اونا رو باید بریزین دور، اونا نباید استفاده بشه. پس بنابراین ماهی های چرب مثل تون ماهی حاوی مقادیر خیلی خوبی از ویتامین دی هست، تخم مرغ حاوی مقادیر بسیار خوبی از ویتامین دی است. ما الان اصلا توصیه میکنیم که افراد حتی روزی یه دونه تخم مرغ رو استفاده بکنن. ما قبلا ها شاید من اگه 4-5 سال پیش این صحبت اینجا داشتم میگفتم نه تخم مرغ باید مثلا هفته بیش از 2-3 بار نباشه، اما پژوهش های جدید نشون داده که مصرف یه دونه تخم مرغ در تمام سنین مخصوصا سنین بالای 60 سال میتونه یک برنامه تغذیه مناسبی باشه. و شیر و لبنیات مخصوصا شیرهای غنی شده، حالا خوشبختانه در چند سال گذشته ما شیرهای غنی شده با ویتامین دی هم در کشور ما خیلی زیاد شده و اینم یک راهکار خیلی ساده و ارزون، یعنی قیمتش هم واقعا فرقی نداره و یک راهکار خیلی ساده است که ما وقتی که می‌خوایم بریم حالا از سوپرمارکت شیر انتخاب بکنیم، حالا چی بهتر شیر رو انتخاب بکنیم که با ویتامین دی غنی شده باشه. پس اینها از منابعی هستن که به صورت خوراکی وارد بدن ما میشن. اما همه اینا رو بذاریم کنار، کمبود ویتامین دی کلا در انسان در دنیا زیاده و بخصوص در ایران. واقعش اینه که کارهای پژوهشی زیادی انجام شده اما ما هنوز نمیدونیم چرا مثلا در یک منطقه مثل ایران که آفتاب زیاد داریم ما بالاخره مواد غذاییمون هم مواد غذایی بدی نیست، اما چرا ما کمبود ویتامین دی این همه زیاده؟ اما واقعش اینه که ما کمبود ویتامین دی رو فقط در خانم ها نداریم، در آقایون ایرانی هم خیلی زیاده. بله، ما در دنیا معمولا مثلا به فرض وقتی که کمبود ویتامین دی در خانم ها 70% جمعیت باشه، کمبود ویتامین دی در آقایون مثلا کمتر از 30% جمعیته، در حالی که ما در ایران میبینیم که الان کمبود ویتامین دی در خانم ها یه چیزی حدود 80-82% جمعیته، 70% آقایون ما هم کمبود ویتامین دی دارن، در حالی که ما معمولا مشکل مثلا بگیم پوشش و اینجور چیزا در آقایون نداریم. به هر حال دلیلشو واقعا نمیدونیم. الان هم کارهای پژوهشی زیادی تو مراکز تحقیقاتی کشور داره انجام میشه که ببینیم آیا ما یک مثلا ژن معیوب وجود داره که تولید ویتامین دی رو کم میکنه، جذب ویتامین دی رو کم میکنه. حالا نمیدونیم،
تحقیقات در آینده نشون میده.
بله، حالا باید ببینیم چه طور میشه. یکی از منابع عمده ویتامین دی برای ما ایرانی ها مکمل های ویتامینی هست.
درست.
من به عنوان متخصص تغذیه به ندرت توصیه میکنم که افراد مکمل ویتامینی استفاده کنن. همیشه توصیه اینه که از منابع غذایی استفاده بشه.
درسته.
اما یکی از معدود مواردی که من توصیه میکنم که حتما از مکمل ویتامین دی استفاده بشه همین بحث کمبودهای ویتامین دی هست. ما تقریبا به همه افراد ایرانی توصیه‌مون این است که 2 ماه در سال مکمل ویتامین دی دریافت بکنن. حالا اگه اندازه‌گیریش هم انجام بشه که حالا به پزشکشون بگن که ما به هر حال الان خیلی از افراد سالی یه بار، 2 سالی یه بار یه آزمایش خونی بگن، به یه اندازه‌گیری سطح سرومی یا سطح خونی ویتامین دی هم بدن که اونطوری باشه که خیلی دقیق‌تر میتونن بگن که به مدت چند ماه استفاده بشه.
بله، بسیار عالی. در رابطه با مواد غذایی که اشاره کردید مثل شیر حالا و سایر مواد غذایی، میخواستم ببینم که آیا حرارت دادن باعث میشه که ویتامین دی از بین بره؟ ما اگه شیر رو داغ کنیم یا مثلا تخم مرغی که میخوایم استفاده کنیم آب پز میکنیم، حالا حرارت میبینه، آیا از بین میره؟
خوشبختانه نه. ویتامین های معمولا ویتامین های محلول در چربی مثل ویتامین دی نسبت به حرارت، نسبت به سرما مثلا فریز کردن و اینجور چیزا خیلی مقاوم هستن.
بله.
نسبت به ماندگاری مثلا مدتی توی نمیدونم قفسه بمونه خیلی مقاوم هستن، برخلاف ویتامین های محلول در آب که سریع با حرارت از بین میرن. نه، از اینجا جای نگرانی نیست. یعنی حتی تون ماهی هم که یکی از غنی ترین مواد غذایی هستش که ویتامین دی داره، با وجودی که این پخته شده نمیدونم کنسرو شده، اما باز هم ویتامین دی بالایی داره.
خیلی متشکرم آقای دکتر نوروزی. اجازه بدید تا همراه بشیم با همکار گزارشگرمون و ببینیم که هموطنای خوبمون در رابطه با ویتامین دی، نحوه مصرفش، بایدها و نبایدهاش چه اطلاعاتی دارن.
با سلام خدمت شما همکاران گرامی و شما شنوندگان عزیز و بزرگوار، در خدمت شما هستم باز هم و مجموع گفتگویی با عزیزان در مورد موردی که مطرح شد. ویتامین دی میدونید چه فوایدی داره؟
ویتامین دی برای پوکی استخوان و مثل کمخونی و این چیزا باید استفاده بشه.
بله، واسه پوست و مو و استخونای بدن ویتامین دی که مخصوصا اگر از نور طبیعی خورشید باشه که تبعها خیلی بیشتر، دانه های گیاهی.
موقع مصرف این نوع ویتامین چه نکاتی رو باید بیشتر توجه کنیم؟
معمولا چوی خیلی موثره، نباید چوی استفاده کنی، چیز افت
خاصیتش از بین میبره.
بله،
من خودم سعیم بر این است که استفاده بکنم، ولی ظاهرا میسر نمیشه. اگر مثلا بشه با قرص و غیر زالک استفاده کرد خوبه، ولی چون من خودم 55 سالم هست و بیماری مختلفی دارم مثل دیابت و نمیدونم چربی و فشار خون و اینا، این دارو رو استفاده میکنم، سعی میکنم داروش استفاده نکنم. بیشتر سعی میکنم که اگر
سعی کنی یعنی زیاد دارو نخورد.
آره دیگه، میگم بخاطر اینکه دارو مصرف نشه اینو نمیخورم، ولی سعی میکنم از طریق حالا مواد غذایی، حالا گیاهان یا مثلا خشکبار اینجور چیزا تهیه کنم.
ممنونم از شما و عزیزانی که تو این گفتگو شرکت داشتن، همچنین شما همکاران گرامی.
خیلی متشکرم از آقای محمدی همکار گزارشگرمون. چند تا نکته توی این گزارش بود آقای دکتر.
بله،
یکی اینکه اشاره کردن چای باعث کاهش حالا